در کنار هم باشیم، همیشه با همدیگه گفتگو بکنیم. گفتگو همبسته تاباوری است. اگه مسئله یا مشکلی برامون پیش اومد، اونو با افراد خیرخواه در دسترسمون مطرح بکنیم که ذی صلاح هستن، و همینطور اگر دیگران رو در مسئله یا مشکلی گرفتار دیدیم، به کمک و یاری اونا بریم. جالب این نکترم یادآور بشیم، مطالعات تاباوری در گستره دنیا نشون داده که از قضا افراد تاباور در پیدا کردن منابع حمایتی و همینطور اشخاص و منابع مشورتی عملکرد بسیار خوبی دارن. به خاطر همین موضوع هستش که هیچ وقت با مسئله و مشکلشون تنها نمیمونن. در تنهایی باور بفرمایید که خبر بد این هستش که در تنهایی این ما هستیم که شکست میخوریم، اما وقتی با همیم، این ما هستیم که مشکلات رو غلبه میکنیم، شکست میدیم و ازشون عبور میکنیم. با هم باشیم. با هم بودن رمز پیروزی است. روز خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله موفق و پیروز باشید.
خیلی باشه. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه صبح به وقت فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم، در حالی که ساعت 7:32 است. خدمت شما عرض کنم که پیشرفت و توسعه فناوری جهت ایجاد آرامش و رضایت خاطر همه انسان ها فراهم شده، اما اینکه ما آدم ها چجوری از این فناوری به نفع خودمون و در جهت تضمین سلامت و امنیت روانی خودمون در زندگی استفاده بکنیم، امر بسیار مهمیه. فضای مجازی فضایی هست که این روزها اکثر آدم ها باهاش در ارتباط هستند و سعی میکنن از امکانات اون استفاده کنن، اما اونهای هوشمند هستن که سعی میکنن استفاده مفید، درست، صحیح و بجا داشته باشن از فضای مجازی. در بخش بعدی بازم بیشتر در این باره با شما صحبت میکنیم و از شما هم پرسیدیم که شما اهل فیلم دیدن و یا خواندن کتاب در فضای مجازی هستی یا
فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی خوبه، به شرطی که به هم و جامعه نیز توجه کنیم. محمد عطاری، تهران.
در رابطه با موضوع برنامه که فرمایش می‌کنید شبکه‌های مجازی ما رو کجا مختص می‌کنن، خب بعضی وقت ما می‌تونیم به شبکه‌های مجازی اطلاعات و آمار دقیق حتی اخباریان هم دست بیاریم، ولی درست استفاده کرده به شبکه مجازی شرطه، نه اینکه ریموت سر بکشیم به تمام زندگی خصوصی مردم به طریق شبکه‌های مجازی. بعدنیم به طریق اینترنت به خاله معروف او علم و دانش اینه که نیازمندیم تصفیه که مو تقدیر تشکر میکنم. ممنون. سپاسگزارم. پس بلومه
آقای سید عباس رمضانی از پیرانی خوزستان نوشتن که من خیلی وابسته به فضای مجازی شدم. آقای محمد از مشهد هم نوشتن که من اهل فضای مجازی نیستم و هر خبر و اطلاعاتی بخوام سعی میکنم که از رادیو اون رو پیگیری بکنم و تعقیب بکنم اون اخباری که مد نظر من هست. خانم مریم مددی از همدان هم نوشتن به نظر من باید از فضای مجازی استفاده بکنیم، اما استفاده درست. من خودم اهل خواندن کتاب در فضای مجازی هستم و طرفدار کتاب‌های الکترونیکی هستم. شما عرض کنم که خیلی از کودکان و نوجوانان ما این روزها درگیر بازی در فضای مجازی هستند و بازی های رایانه‌ای رو انتخاب میکنن برای این که اوقات فراغتشون رو سپری کنن. در کنار این فعالیت ها خود ما ایرانی ها قدمت و دیرینه فراوانی داریم در بازی های محلی، خیلی تنوع داریم، تعدد داریم و این بازی ها هر کدومشون منشأی داره و با هدف خاص و هوشمندانه طراحی شده. در بخش قاب صدا همکار خوبم شما رو با بازی های محلی آشنا میکنن، ضمن اینکه در روزهای پایانی هفته توصیه میکنیم برای اینکه فرزندانتون بیشتر این روزها در خانه هستن و به دلیل شیوع بیماری کرونا کمتر از خانه خارج میشن، این بازی های محلی رو با فرزندانتون هم بازی کنید و اونها رو آشنا کنید با تاریخچه بازی های محلی در کشور عزیزمون ایران. این بخش تقدیم به شما.
قاب صدا،
سلام. بله، این صداها در قاب صدا حکایت از بازی‌های سنتی بومی محلی داره. بریم بریم بازی.
شور و نشاط جوانان قصر قندی در بازی‌های بومی و محلی.
من نام اکبر، ماستر سواری شرکت کنم.
غفور جادگان از کپکول گارمن شدم.
من پراد من دو میدانی اول بیت
خالد ترونزر هستم
در شطور دوانی، دو میدانی، کپکول و همچنین خود کپک.
تلنگ یکی از مهمترین بخش‌های کشور است که در برگزاری بازی‌های بومی و محلی زبان زد است. برگزاری بازی‌های بومی و محلی باعث احیای فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه خواهد شد.
زنگ صدای بازی‌های محلی در قاب صدای امروز.
در بخش بانوان محترم مسابقات گامیه و هفت سنگ رو داریم و در بخش آقای مسابقات چوب کشی و هفت سنگ رو.
مسابقات اسب سواری، طناب کشی، موسیقی زنده، ماهیگیری، نمایش صنایع دستی و گیاهان دارویی منطقه سیلوانا با استقبال پرشور مردم مواجه شد.
بازی‌هایی مثل هفت سنگ، لیلی و دالپنا.
در رشته هفت سنگ از استان کرمان در بازی‌های بومی محلی شرکت. این بازی ترکیبی از جذابیت، هیجان و شادابی.
از اردستان در رشته لیلی.
آقا فرهنگ، میگم یه فکری باید واسه بچه‌ها بکنی.
چه فکری؟ مگه چی شده؟
یا یه سر خوابیدن یا ولو شدن. نگاه
الان میرم شماره یه دکتر خوب پیدا میکنم واسه فردا ازش وقت میگیرم.
من چند جور بازی سنتی واسه چون تجویز کردم. اول از همه هم الک دولک.
میدونید که بازی محلی میراثی ماندگار از گذشتگانه که هر کدوم حکمتی رو با خودش به همراه داره و پندی رو به بازیگران میدان گوش زد میکنه.
احترام به دیگران، رقابت سالم، پذیرش شکست، کار گروهی، همکاری و همیاری با دیگران برای رسیدن به یک هدف مشترک، اهمیت راستی و صداقت. در واقع 150 نوع بازی سنتی در ایران وجود داشته که به مرور زمان و تغییر شیوه های زندگی بچه های امروزی با خیلی از اونا آشنا چی نیستن.
یک گل دو گل، یک گل دو گل، تیلو بازی، بشداش، پنج پنج، پنج سنگ، پاسنکار، رگ رگ بازی یا سنگ چران گونه بازی ایرانیه که به وسیله تعداد سنگ انجام میشه. برای این بازی معمولا دو نفر بازیکن لازمه، اما گاهی اوقات این سرگرمی به وسیله گروه های دو الی سه نفره هم انجام میشه.
من آیدا خانینی هستم با خواهرم، میخواییم برج هیجان بازی کنیم.
بازی محل ما تیل بازیه. همونطور که از نامش پیداست، تیل به این گورهای شیشه رنگی گفته میشه. یه بازی سرگرمی تفریحیه که معمولا به صورت گروهی انجام میشه و وسیله بازیش هم همین گورهای شیشه رنگی.
پشتیهای گیلمردی برنامه آیین قاسم آبادی کهن گیلران که خیلی برای ما جالب و دیدنی بود.
خوش گذشت. هم شادی کردیم هم بازی کردیم.
بازیهای سالم گروهی که جسم را ورزیده و روح را جلا میداد و دوستیها رو روز به روز بیشتر میکرد.
ما در استان تهران قریب به 100 بازی خوب داریم. از بازی‌های خیلی خوب ما قدیم در کوچه‌ها و در محله‌ها هفت سنگ بوده، لپر بوده، یه قل دو قل بوده، گانیه بوده. بخونه بالا بلندی رو میتونم ببریم، باقلی به چند من یا توقلی به چند من اسم دیگهش بوده تهران، بامک بود که یه بازی خیلی ساده بود با توپ انجام میشد. همه یه قل دو قل تو ایران میشناسن.
وقتی ناصر وحدتی از یه قل دو قل بخونه. با هم
چی چی گوش بچی میاد دو دل انگوری سدل بابا خان کوشو کوشو رود سر بازار چی تگیره درزن برزن علی خونه
اولین بازی که براتون در نظر گرفتیم یه بازی خیلی خیلی قدیمیه، بازی که پدر بزرگ پدر بزرگای ما همونو خیلی خوب بلد بودن. این بازی هنوزم بازی قشنگیه. بازی قایم شروع کرد. بگو ببینم از قایم موشک چی میدونی؟
ها مگه نشنیدی؟ میگن قایم شو قایم شو که گربه شوخت نزنه سر به سلاخت نزنه.
دو دو اسکاچی آنامونا کلاشی.
تا دیر نشده باید تغییر رفتار بدیم، از بازی های عصر دیجیتال فاصله بگیریم و بریم سراغ همون یه قل دو قل و الک دولک و بازی هایی که باعث تحرک و سرزندگی ما میشه. صبحتون بی نظیر.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
صبحتون بخیر باشه و ایام به کام. 7:42 میخواییم سر بزنیم به فضای مجازی همراه با همکار خوبم در بخش بعدی. پیشخانه فرهنگی. خب آیا شاید شده امروز درباره کاربرد فضای مجازی صحبت کردیم با شنوندگان؟ شما هم سعی زدید به فضای مجازی و از تازه های مجازی برای ما قرار بگید.
بله، انتشار فراخوان چهارمین جشنواره نقالی و پرده‌خوانی نقالان علوی اولین موضوعیه که میخوایم در این بخش بهش بپردازیم. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و همینطور اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در راستای ارتقای فرهنگ علوی و ایرانی چهارمین دوره جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی قدیر رو همزمان با دهه ولایت و امامت از عید سعید قربان تا عید قدیر برگزار میکنه. اما درباره تقویم جشنواره باید بگم که آخرین مهلت ارسال فرم شرکت در چهارمین جشنواره نقالی و پرده‌خوانی قدیر برای گروه‌های تهرانی تا 25 تیر ماه و زمان بازبینی گروه‌های تهرانی 28 تا 30 تیر 99. آخرین مهلت دریافت فیلم آثار و فرم تقاضای هنرمندان شهرستانی تا 28 تیر 99. اعلام نتایج قرار دوم مرداد 99 باشه. بخش رادیویی 5 تا 8 مرداد برگزار میشه و بخش میدانی هم 9 تا 15 مرداد قرار برگزار بشه. اما قصیده‌ای که شاعر بزرگ عرب به رهبر انقلاب تقدیم کرد عنوان یکی دیگه از پربازدیدهای فضای مجازی بود. رهبر معظم انقلاب در کتاب خاطراتشون با نام خونه دلی که لعل شد میفرمایند: من آثار نویسندگان و شاعرای بزرگ معاصر مصری، شامی و عراقی را خواندم، اما گم شده خود را از جمله در سروده های محمد مهدی جواهری شاعر عراقی یافتم. در مورد محمد مهدی جواهری هم باید بگم که ایشون بزرگترین شاعر کلاسیک عراق معاصره که به شاعر العرب الاکبر یعنی بزرگترین شاعر عرب هم مشهوره. این شاعر در سال 1995 میلادی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد و در این دیدار یک نسخه از زکریاتی رو به ایشون تقدیم کرد.
بله.
اما آخرین خبر این بخش در این زمین است، در زمینه جشنواره سراسری عکس مدافعان سلامته که مهلت ارسال اثر به جشنواره سراسری عکس مدافعان سلامت تمدید شد. دبیر جشنواره سراسری عکس مدافعان سلامت از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخونه این جشنواره تا تاریخ 30 تیر ماه سال جاری خبر داد. هدف از برگزاری این جشنواره هم انعکاس فعالیت‌های شبانه روزی پزشکا و کادر درمانی در این زمان و ماندگار کردن فعالیت‌های این قشر زحمتکش در تاریخ عنوان شده. حضور برای علاقه‌مندا در دو بخش عکاسی حرفه‌ای و عکاسی با موبایل مختص اعضای کادر درمانی و پزشکان در نظر گرفته شده که علاقه‌مندا میتونن در بخش‌های مورد در نظر گرفته شده آثار خودشون رو به دبیرخونه ارسال کنن.
بله، خیلی متشکرم آقای شریف‌زاده، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم از اینکه این هفته رو همراه شما بودم. سلامت باشید و برقرار در پناه خدا.
سوامش فشان می‌گذرد، دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز که تصویی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد.
درود بر همه شما شنوندگان خوب با دوست داشتنی صبح وقت فرهنگ. خدمت شما عرض کنم که این روزها متاسفانه با موج دوم شیوع بیماری کرونا در کشورمون مواجه هستیم و قطعا باید بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. در همین راست هم قرار هست که در برنامه گفتگو کنیم با جناب دکتر مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا. اما قبل از اون یک بخش رو ما آماده کردیم. در بخش دیدگاه همکار خوبم آقای فروخی با شما همراه هستند و بیشتر درباره بیماری کرونا با شما گفتگو می‌کنن. بشنوید لطفاً.
این روزها کرونا در ایران مثل بسیار از کشورهای جهان دوباره خیز برداشته. آنچنان که گرمی تابستان هم نتوانسته از لرزی که ویروس کرونا بر تن جهان انداخته کم کند. حالا تعداد جانباختگان کرونایی در ایران به 11931 نفر رسیده. در این بین وزارت بهداشت تا به امروز تلاش کرده تا به شیوه‌های مختلفی شیوع این بیماری را در ایران کنترل کند و کمک‌های مؤثری به شهروندان برای مبارزه با این بیماری داشته باشد. در همین باره وزیر بهداشت هم در چند هفته اخیر در میان تمام خبرهای سخت و تلخ کرونایی از این گفت که ایران قدم‌های بزرگی در زمینه دستیابی به واکسن این ویروس برداشته. درباره عملکرد وزارت بهداشت در مقابل کرونا برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌ها به موضوعاتی اشاره داشتند. آنچنان که محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اخیراً از عملکرد خوب وزارتخانه بهداشت و درمان گفته و اعلام کرده که ایران از لحاظ رده‌بندی کیفی رویارویی با کرونا رتبه 4 دنیا را از آن خود کرده است. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس افسوده در مجموع عملکرد همه دستگاه‌ها به ویژه وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در مقابله با یک بحران بین‌المللی یک افتخار ملی برای نظام جمهوری اسلامی و رزمایش عمومی شد و به اعتقاد بنده کشورهای مدعی می توانند از این تجربه ایران در نحوه مدیریت و کنترل بحران استفاده کنند. همچنین که معصومه پاشایی بهرام نماینده مرند و جلفا عملکرد وزارت بهداشت را در مجموع مثبت ارزیابی کرده و عنوان می‌کند که برای بررسی عملکرد این وزارتخانه در مجلس باید به میزان فراگیری کرونا در جهان هم توجه داشت، به شکلی که همه دنیا درگیر این ویروس بوده است و مبارزه با آن کاری سخت و طاقت فرساست. در کنار این مسئله حسین علی شهریاری نماینده مردم سیستان هم نسبت به عدم توزیع مناسب ماسک در مناطق محروم انتقاد کرده و گفته است با توجه به شرایط مالی و اقتصادی که امروز مردم دارند متاسفانه تولید و توزیع ماسک ارزان قیمت اتفاق نیفتاده است، آنچنان که امروز بسیاری از افراد جامعه توان خرید ماسک را ندارند.
بله، در بخشی که شنیدیم بیشتر درباره بیماری کرونا و اقداماتی که انجام شده برای شما گفتیم، اما ارتباط برقرار شده با جناب دکتر مردانی استاد دانشگاه و متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته کشوری مقابله با بیماری کرونا. آقای دکتر مردانی سلام، صبح شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشم.
درود بر شما. آقای دکتر مردانی، با توجه به اینکه ما وارد شیوع موج دوم بیماری کرونا شدیم، فکر می‌کنین که الان چه اقداماتی باید انجام بشه و حالا مردم علاوه بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی که مدام بهش توصیه میشه، آیا باز هم کار دیگه باید انجام بدن، همچنان ادامه بدن این روند رو، بیشتر مواظب باشن، چه کارهایی شما توصیه می‌فرمایید؟
همچی مستحضر هستید، بیش از 4 ماه از اپیدمی در بیماری کرونا در دنیا و پاندمی اون در سطح کره خاکی میگذره و ما هم به تبع این گرفتاری که برای کرونا در کشورمون اتفاق افتاده درگیر این مسئله هستیم. تا الان که با هم صحبت میکنیم درمان قابل قبولی برای این بیماری تا الان در دسترس نیست. واکسن بیماری هنوز تایید شده ولی هنوز به بازار عرضه نشده و واکسن در قابل استفاده در دسترس نداریم.
بله.
پس تنها راه جلوگیری از ابتلای بیماری پیشگیری هست.
درست.
پیشگیری ابعاد گسترده‌ای داره، ولی خب به هر صورت یه سری از با گذشت زمان با در واقع وضعیت جدید بیماری در کشور ما این استراتژی ها ممکنه مقدار تغییر پیدا کنه. یه موقعی که شاید مثلا قرنطینه یه شهر مثل شهر قم میتونست به ما کمک بکنه، الان دیگه همه شهرهای ما در گیر بیماری هستن و واقعا بیشتر به این قضیه میخوره که باید کل کشور رو مثلا قرنطینه بکنه. نکته دیگه ای که وجود داره، خب برای مسائل بهداشت فرد اجتماعی و اصول اساسی پیشگیری از این بیماری است، ولی باید ببینیم که این آزموده هایی که واقعا عزیزان یاد گرفتن آیا به کار میبندند یا نمیبندند.
بله.
مطالعاتی که شده مشخص شده است که خیلی از مردم دیگه ترسی از کرونا ندارند. آزموده های خودشون در رابطه با مثلا فرض کنید شستشوی دست و نمیدونم فرض کنید رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی رو اونطوری که باید شاید رعایت نمی کنند.
بله.
خب حوصله ندارند، حوصلهشون سر رفته، مشکلات عدیده برایشون اتفاق افتاده، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خیلی از چیزهای دیگه هم تأثیراً روی این تاثیرپذیری داره. سازمان جهانی بهداشت برای کشورهایی که وضعیت ما رو داره الان توصیه میکنه که اولین چیز سعی کنیم که بازگشایی ها رو یه مقداری در ارگان های مختلف و مجامع و مراکز سیاحتی و زیارتی و فلان رو خیلی با احتیاط باز بکنیم. خب دومی چیزی که توصیه میکنه فاصله گذاری اجتماعی رو باز هم در حد امکان رعایت بکنیم. سه، توصیه میکنه اگر واقعا با باز شدن مجامع و در واقع کارخانه ها و مراکز اقتصادی اجتماعی فرهنگی در کشورتون امکان این که واقعا اون فاصله گذاری اجتماعی دقیق رعایت بشه وجود نداره، توصیه شده است که تمامی افراد چه بیمار و چه غیر بیمار حتما در وقتی که میرن در یک کارخونه، در یک مدرسه، در یک دانشگاه و یا در واقع اتوبوسی یا نمیدونم مترو فلان این چیزا، هر جایی که تعدادی بیش از 10-12 نفر آدم وجود داره از ماسک استفاده بکنن.
نه.
الان استراتژی استفاده از ماسک یکی از حرفه‌هایی که سازمان جهانی بهداشت در این برهه زمانی بسیار روش تاکید داره. ما هم در کمیته کشوری به این قضیه واقعا خیلی توجه کردیم. الان از 15 تیر در واقع خیلی از عزیزان از ورودشون بدون ماسک به ادارات و اماکن عمومی جدا خودداری میشه ازش. به نظر من اقدام شایسته است و غیر از اون بعد آخرین نکته رو بگم که عزیزان بدونن که در واقع این مرگ و میر بالایی که الان ما در واقع در کشور داریم اون ترکش های مسافرت های عزیزانی است که در ماه خرداد به خاطر اون تعطیلاتی که داشتیم متأسفانه بی‌محابا در مسافرت های غیر ضروری رو انجام دادن و اگر این رویه رو دوباره ادامه بدن، این وضعیت تا آخر سال برای مردم متأسفانه اتفاق خواهد افتاد. بس توصیه میشه که از سفرهای غیر ضرور جدا خودداری بکنیم. من اصلا یه چیز دیگه از طرف میگم، ما میگیم بجز سفر خیلی خیلی ضروری از بقیه سفراتون صرف چشم پوشی بکنیم، به خاطر اینکه واقعا سلامت مردم و جامعه باید برای ما در وهله اول در واقع برگ حفظ سلامت مردم باشه.
بله.
ما با این کار فقط برای خودمون تلاش نمی کنیم، برای سلامت جامعه هم تلاش.
درسته، این بیماری یک ویژگی داره که همه ما میتونیم در واقع تک تکمون در تأثیر داشته باشیم در روند درمان و همه ما خودمون میتونیم علاج واقعه رو در واقع داشته باشیم. انشاءالله که همه مواظب باشیم، دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم تا همه با هم کرونا رو شکست بدیم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مردانی، استاد دانشگاه متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری مقابله با بیماری کرونا. روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
فرصت برنامه ما به پایان رسید، اما همراهان شما که در طی این هفته خدمتگزار شما بودن در برنامه صبح به وقت فرهنگ. نویسندگان: شرمین جمشیدی، مرجان رضاییان، مهنوش محتشمی و هادی حوری. گزارشگران: سمیه نجفی، آسیه حیدر. صدابردار: اکرم ناصر. هماهنگی: سهیلا رضا. ارتباطات: فاطمه طاهری. کارشناس بخش خبری: محمد شریف زاده. آیتم سازان: علی جویا و رضا فرخ. گوینده: نگین خاجه‌است. و تهیه کننده: پرویز جان. متشکرم از همراهی شما. عرضو میکنیم که پایان هفته بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید. مراقب همدیگه باشیم. توصیه های بهداشتی رو حتما جدی بگیرید، از ماسک استفاده بکنید و سعی کنید که در همین ایام شروع بیماری کرونا برای اوقات فراغت فرزندانتون برنامه‌ریزی مدونی داشته باشید و مدیریت کنید استفاده از فضای مجازی رو و کمک کنید به فرزندانمون تا به صورت مفید و بهینه از فضای مجازی بهره مند بشن. مهربانی رو اگر قسمت کنید، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. شاد باشید و سربلند. صبحتون بخیر، ایام بکام.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استانها با رویکرد گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری.
انصراف نخستین فیلم کودک